شنونده بخش خبری 22 از رادیو فردا هستید. جمعه ششم مهر ماه 1403، خوش آمد میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من رویا کریمی مجد در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود، یک ساعتی که امیدوارم من و همکارانم بتونیم همراه خوبی برای پایان روز جمعه شما باشیم. این بخش خبری رو با آخرین خبرها از لبنان آغاز میکنیم، جایی که حملات به اون سبب شده تا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سفر خود به نیویورک مقر سازمان ملل را نیمه کاره رها کند و به کشورش بازگردد. سری میزنیم به زاهدان که در دومین سالگرد جمعه خونین این شهر شاهد ادامه اعتراضات بود و از نفوذ میگوییم، موضوعی که حالا قوه قضاییه را به واکنش واداشته است. حتما تا نیم ساعت دوم بخش خبری 22 هم با ما بمانید تا از ماه بانوی آواز کردستان بشنوید، زنی که تابوی شکسته شدن صدای زنان در کردستان را شکست. اما به سیاق همیشه، پیش از اینکه به سراغ گفتگوها و گزارش ها بریم، خبرها رو میشنویم از همکارم رویا ملکی که در استودیو همراه ماست. رویا،
درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. ساعتی پیش دانیل هاگری سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروی هوایی این کشور مقر اصلی حزب الله در جنوب بیروت را هدف قرار داده است. به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل، این مرکز زیر ساختمان‌های غیر نظامی در حومه زاهیه، یکی از پایگاه‌های معروف حزب الله در بیروت ساخته شده است. رسانه‌ها می‌گویند هدف این حمله حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان بوده. رسانه‌های عربی از جمله العربیه گزارش دادند طرح کشتن حسن نصرالله شکست خورده است. در پی این حمله، نخست وزیر اسرائیل که برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده، سفرش را ناتمام گذاشت و به اسرائیل بازگشت. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در آستانه دومین سالگرد جمعه خونین زاهدان این واقعه را فاجعه بزرگ خواند. مولوی عبدالحمید جمعه خونین زاهدان را ظلمی بزرگ به ملت بلوچ توصیف کرد که در دنیا کم نظیر است.
بسیاری جنازه ها دفن شدند و خبر ندادند و این جنازه ها را کسانی که مردن دفن کردند از تبعات ترسیدند و یا 20-30 منامه را کمتر میگیرند. مجروحان که بسیاری از اینا قتل نخان، بسیاری در صفحه هایشون قد شده.
در آستانه دومین سالگرد جمعه خون زاهدان، روز جمعه ششم مهر ماه، شماری از نمازگزاران با وجود جو امنیتی دست به تظاهرات زدند و شعارهای اعتراضی سر دادند. همزمان با سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در 79مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، نمایندگان چندین کشور از جمله ترکیه و پاکستان با ترک سالن به سخنرانی او اعتراض کردند. بنیامین نتانیاهو در این سخنرانی به جمهوری اسلامی گفت جایی در ایران نیست که بازوی بلند اسرائیل به آن نرسد. نخست وزیر اسرائیل خطاب به مقامات جمهوری اسلامی گفت اگر به ما حمله کنید به شما حمله خواهیم کرد. او حمله گروه افراطی حماس در 7 اکتبر به اسرائیل را یادآور هولوکاست نازی‌ها خواند. بنیامین نتانیاهو تندروی ایران را فراتر از خاورمیانه خواند و افزود اگر خشونت جمهوری اسلامی متوقف نشود، کشورهای بسیاری را درگیر و نابود خواهد کرد. آژانس پناهندگان سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد بیش از 30,000 تن در 72 ساعت گذشته از لبنان وارد سوریه شدند. به گزارش رویترز، نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل میگوید حدود 80% این افراد ملیت سوری دارند، 20% لبنانی هستند و تعداد زیادی از آنها زنان تشکیل میدهند. به گفته نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، آنها در حال عبور از کشوری در حال جنگ به کشوری هستند که 13 سال است با درگیری بحرانی روبرو بوده است. لبنان محل زندگی حدود 1.5 میلیون سوری است که از جنگ داخلی در کشور خود گریختند و نروژ برای یک شهروند خود که با انفجار پیجرهای نیروهای حزب الله لبنان مرتبط بود قرار بازداشت بین‌المللی صادر کرد. به نوشته رسانه‌های نروژ و هند، ریتسون خوزه 39 ساله با تابعیت نروژی هندی، بنیانگذار یک شرکت بلغاری است که نامش در تحقیقات مرتبط با انفجار پیجرهای نیروهای حزب الله لبنان مطرح شده است. او هفته گذشته در یک سفر کاری به ایالات متحده ناپدید شده. به گزارش رویترز، انفجار همزمان دستگاه‌های پیجر نیروهای حزب الله در لبنان و سوریه و صدها دستگاه بیسیم 1500 عضو حزب الله را نابینا یا قطع عضو کرده است.
سپاسگزارم از همکارم رویا ملکی که با مهمترین خبرهای ایران و جهان همراه ما بود.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، ارتش اسرائیل میگوید مقر مرکزی گروه حزب الله در حومه جنوبی بیروت را هدف قرار داده. این حمله هوایی عصر جمعه 6 مهر و دقایقی بعد از سخنرانی بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل انجام شده. همراه هستیم با همکارم ایلیا جزایری که از طریق تلفن همراه ماست. ایلیا، رسانه‌های اسرائیلی گفتن که ظاهرا هدف اصلی این حمله سنگین حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان بوده.
بله رویا، همطور که میگی منابع مختلف این خبر رو دادن. البته سخنگوی ارتش اسرائیل گفته که مقر فرماندهی حزب الله رو هدف قرار داده. فقط یک توضیح باید بدم که مقر فرماندهی حزب الله چیزی نیست که جایی که مشخصی که تابلو داشته باشه. نه، دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل در صحبتاش گفت که حزب الله این مقر رو در منطقه مسکونی احداث کرده، متهم کرده حزب الله رو به استفاده از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی. به هر حال حمله بسیار شدید بوده. 6 ساختمان تقریبا به طور کامل با خاک یکسان شدن. هنوز آمار کاملی از میزان تلفات وجود نداره. آمار اولیه که وزارت بهداشت لبنان منتشر کرده میگه 2 کشته و 76 زخمی هستن، اما هنوز آمار برداری نشده. احتمالاً این آمار برای کسانی هست که در ساختمان‌های اطراف زندگی می‌کردن، کسانی که در نزدیکی محل حادثه بودن. بسیار حادثه بزرگ بوده، صدای 10 انفجار بزرگ شنیده شده، شاید 10 موشک به این ساختمان‌ها اصابت کرده، موشک‌های سنگرشکنی که حفره ایجاد کردن در محلی که ایجاد شده. ارتش اسرائیل ارزیابی میکنه بعیده کسی که در این ساختمان‌ها بوده باشه و زنده مونده باشه. داره تحقیق انجام شده در مورد چه کسانی قربانی این حمله بودن. صحبت از این وجود داره که حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان اینجا حضور داشته. سایت آکسیوس به نقل از یک منبع اسرائیلی این گزارش رو داده. اگرچه گزارش‌های متفاوتی وجود داره مخالفین از جانب از این نزدیکان حزب الله لبنان به بعضی خبرگزاری ها، جمله رویترز و خبرگزاری تسنیم، گفتن که حسن نصرالله اونجا نبوده و زنده است و حالش خوبه. حزب الله لبنان گفته قرار هست بیانیه صادر کنه که هنوز این بیانیه صادر نشده. ارتش لبنان بر گرداگرد محل حادثه یک دایره امنیتی که حصار امنیتی ایجاد کرده و کسی رو نمیذاره نزدیک بشه. اوضاع در لبنان بحرانی هست، حالت آماده باش اعلام شده. وضعیت حتی به گونه‌ای هست که میتونه رو به یک جنگ گسترده بره. هنوز هیچ کس تقریبا نمیدونه چه چیزی دقیقاً اتفاق افتاده. هم سفارتخانه آمریکا، هم ارتش اسرائیل و هم جمهوری اسلامی ایران در حال جمع آوری اطلاعات برای رسیدن به حقایق اتفاق امروز هستند.
اما ایلیا، اینطور که برخی از رسانه‌های عبری خبر دادن، گویا بخش‌هایی از اسرائیل هم در واقع در حالت آژیر هشدار در اونجا به صدا در اومده و به نوعی در واقع آماده باش دادن به مردم اسرائیل در برابر حملاتی که امکان داره حزب الله لبنان انجام بده. و البته خبرهایی هم منتشر شده بود در مورد اینکه همزمان با سخنرانی بنیامین نتانیاهو حزب الله لبنان هم حملاتی داشته به اسرائیل، همینطوره؟
بله، روی تبادل آتش متوقف نشده. حتی از صبح امروز شهید بوده. حزب الله سعی کرده منطقی در حیفا رو هدف قرار بده. تصاویر نشون میده که آژیر خطر اونجا به صدا در اومد. اما بعد از حمله ظاهری هم ارتش اسرائیل خودش رو برای حمله انتخابی جنگ حزب الله آماده کرده. علاوه بر اون، سفارتخانه های اسرائیل در تمام دنیا به حالت آماده باش قرار گرفتن در انتظار هم رخدادهای انتقام جویان احتمالی از سوی حزب الله یا هوادارش در سراسر جهان. به هر حال اون چی که امروز پیش اومد بحران رو دوچندان کرد. باید نتایج حمله امروز منطقه ظاهیه رو ما ببینیم. حزب الله طی روزهای گذشته تعداد زیادی از فرماندهانش رو از دست داد در حملاتی که اسرائیل به همین منطقه ظاهیه انجام داد. در یک روز 17 نفر از فرماندهان رفتن، در روزهای بعد 2 نفر دیگه از فرماندهان کشته شدن در حملات اسرائیل. الان نتیجه حمله امروز هنوز مشخص نیست. بزرگترین حمله بوده که به ظاهیه میشه طی روزهای گذشته.
سپاسگزارم از همکارم ایلیا جزایری. همجا اضافه کنم که سفارت ایران در بیروت هم در توییتی اعلام کرده که به نوشته این توییت، جنایت اسرائیل نشان دهنده تشدید تنش خطرناکی است که قواعد بازی را تغییر میدهد. و اما 2 سال پیش در 8 مهر ماه زاهدان شاهد اعتراضات مردمی بوده که با خشونت بی سابقه ای از سوی حکومت سرکوب شده، سرکوبی که در حدود 100 کشته و بیش از 300 زخمی بر جای گذاشت. بر اساس گزارش‌ها از سالگرد این فاجعه، جو امنیتی بر زاهدان و دیگر شهرهای سیستان و بلوچستان حکم فرماست. بشنویم از مهرداد میردامادی.
برخی رسانه‌ها و منابع خبری بلوچ از شرایط و فضای امنیتی در زاهدان در آستانه دومین سالگرد کشتار اعتراض‌های مردم در 8 مهر ماه سال 1401 خبر دادند. روز جمعه تصاویری هم از حضور نیروهای نظامی در اطراف مسجد مکی و تشدید فضای امنیتی پیرامون این مسجد و نقاطی از شهر زاهدان منتشر شد. امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نماز از به گلوله بستن مردم در جمعه خونین گفت و اینکه این رویداد فاجعه‌ای بزرگ بود.
جمعه خونین وضع عجیبی که این مسئله را همینطور سرسری و سطحی و معمولی فکر میکنن، در صورتی که جمعه خونین یک فاجعه بزرگ بود.
عبدالحمید اسماعیل زهی با اشاره به کشته شدن حدود 100 تن از معترضان از دفن کشته شدگان اعتراضات 8 مهر ماه موسوم به جمعه خونین بدون اطلاع خانواده های آنها خبر داد.
بسیاری جنازه ها دفن شدن و خبر ندادند و این جنازه ها را کسانی که بردن دفن کردن از تبعات ترسیدن، چرا که این واقعا یک ظلم آشکار بود که توی دنیا از اون ظلمهایی بود که در دنیا نظیرش خیلی کمی و مثالش خیلی کمی سید.
مولوی عبدالحمید با برشمردن شمار مجروحان این اعتراضات و جراحاتی که به آنها وارد شد، تبعیض را عامل اصلی فاجعه جمعه خونین برشمرد.
300 نفر توی این جریان بالاخره و یا بیش از 300 منامار کمتر میگیرم مجروحان که بسیاری از این قطع نخان، بسیاری دستفهایشون قطع شده، بسیاری چشمهایشون کور شده و بالاخره نقصان سنگینی دیدم. فاجعه بزرگی بود. این فاجعه نتیجه تبعیض بوده.
8 مهر ماه سال 1401، زمانی که اعتراضات زن، زندگی، آزادی در حال گسترش به تمام نقاط ایران بود، جمعی از مردم زاهدان پس از نماز جمعه اهل سنت در مسجد مکی این شهر در اعتراض به آنچه تجاوز فرمانده انتظامی چابهار به یک دختر نوجوان بلوچ خواندند، تجمعی برپا کردند. نیروهای انتظامی و امنیتی از داخل یک کلانتری و ساختمان‌های بلند مرتبه اقدام به شلیک مستقیم به سوی آنها کردند و دست کم 100 تن از مردم در این تیراندازی‌ها کشته شدند. چند هفته پس از سرکوب اعتراضات مردم زاهدان، مصطفی مهامی نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان و نماینده آیت الله خامنه‌ای در امور اهل سنت این استان از قول وی اظهار داشت کسانی که کشته شدند شهید محسوب شده و مجروحان که جراحات عمده‌ای دارند به عنوان جانباز محسوب خواهند شد. وی همچنین از قول علی خامنه‌ای وعده رسیدگی به تخلفات و تحقیق در مورد این حادثه را داد. با این همه مولوی عبدالحمید در خطبه‌های نماز جمعه خود از عدم تحقق این وعده سخن گفت.
من خودم دستور را ندیدم، ولی به صورت تواتر به من رسیده که به رهبری هم این ثابت شده که این مسئله ظالمانه بوده و این مسئله ناحق بوده و بالاخره گفتم باید حق رعایت بشه. ما متاسفیم که تا حالا دستور رهبری هم به مرحله اجرایی در نیامده.
پس از نماز جمعه زاهدان تظاهرات آرامی از سوی نمازگزاران برگزار شد و شعارهایی در یادآوری جمعه خونین سر داده شد.
گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو شنیدید. علی عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه روز جمعه با بیان اینکه ایجاد تفرقه در حوزه با ترفند حوزه انقلابی و غیر انقلابی از اهداف دشمن است گفت یکی از راه‌های ضربه زدن به جمهوری اسلامی نفوذ در حوزه‌های علمیه است تا طلاب و روحانیت را از مسیر انقلاب ولایت منحرف کنند. همزمان احمد خاتمی امام جمعه تهران نیز خطر نفوذ دشمنان در جریان انقلاب را جدی دانست و تأکید کرد نفوذی‌ها طوری عمل می‌کنند که همینطوری نمی‌توان آنها را شناخت. ساعتی پیش در گفتگو با محمد جواد اکبری این پژوه ساکن فرانسه ابتدا از او در مورد دلایل هشدار درباره نفوذ در حوزه علمیه پرسیدم.
ببینید ما در نسبت با سالهای دورتر دهه‌های پیشین که حوزه رو کمی یک دست‌تر می‌دیدیم در سالهای اخیر دیگه چنین تصویری دیده نمیشه. حرفایی که از حوزه بیرون میاد و به خاطر شبکه‌های اجتماعی بسیار شنیده میشه، یعنی اگر شبکه‌های اجتماعی نبود و فقط رسانه‌های مشخصی قرار بود این صداها رو مثلا برسونن، خب طبیعتاً چون این مشکلی هم براشون پیش نمیومد. شبکه‌های اجتماعی باعث شده که هر آدمی رسانه خودشه و ممکنه حتی در یک گروه تلگرامی یا حتی در یک صفحه تلگرام خودش یا در اینستاگرام خودش چیزی رو بنویسه و بگه و اون ناگهان بازتاب پیدا کنه. این اتفاقات بسیار زیاد شده و بروز این اتفاقات باعث شده که دیگه ما یک صدا یا صداهای محدود از حوزه نمیشنویم، از طلبه های جوان که به ویژه نسل جوان جدید رو دارن میبینن و خود همون طلبه های جوان هم تحت تأثیر دنیای جدید و شرایط جدیدن حرفای تازه میشنویم، از روحانیون حرفای تازه میشنویم و این صداهای متفاوت باعث شده که دستگاه امنیتی و قضایی در جمهوری اسلامی احساس خطر بکنه و هشدار بده.
اما آقای اکبرین، در 45 سال گذشته جمهوری اسلامی همواره با پرداخت وجوهی از در واقع از وجوه عمومی در قالب بودجه سعی کرده که تسلط خودش رو بر حوزه‌های علمیه گسترش بده. چگونه حالا این صداها دارن از فضایی که به نظر میرسه به طور کامل در کنترل جمهوری اسلامی و عقاید و تفکرات اون بوده بیرون میان؟ این آیا واقعا نفوذی از جهان خارج داره صورت میگیره؟
ببینید شما یا یه معادله رو حل میکنی یا نمی کنی و صورت مسئله رو پاک می کنی و ازش فرار می کنی. اتفاقی که الان در نسبت جمهوری اسلامی با حوزه علمیه افتاده اینه، یعنی صداهای جدید رو نتونسته هضم بکنه، نتونسته باور بکنه که اتفاق جدیدی افتاده و حتی این طلبه ها وقتی میرن میان مردم هر قدر هم باورهای مذهبی خاص داشته باشن، هر قدر هم نسبت به جمهوری اسلامی مدیون باشن به خاطر همین بودجه هایی که شما بهشون اشاره کردید، اما بالاخره میرن نونه با این اون بخرن یا نه، خانواده دارن یا نه، فامیل دارن یا نه، فروشگاه میرن برای خرید یا نه، با مردمی مواجهن که این مردم نسبت به اونها فاصله خودشون رو ابراز میکنن، اگر نگم نفرت خودشون رو ابراز میکنن. ما در همین ماهای اخیر صداهایی از حوزه شنیده شد که دیگه حتی بعضی از روحانیان با سن بالا هم با لباس رسمی روحانیون نمیرن بیرون، چون احساس امنیت نمی کنن، احساس احترام نمی کنن و دومی خطرناکتر از اولیه. یه وقت احساس امنیت نمی کنی، یعنی چهار نفر آدم ممکنه بیان به شما ضربه بزنن، خب خیلی خوب اون راه داره، میری پنهان یا با ماشین رفت آمد می کنی، یه کاری یه راهی براش پیدا می کنی. اما یه وقت احساس احترام نمی کنی، یعنی می بینی نگاه ها بهت تحقیرآمیزه، نگاه توهین‌آمیزه. این وضعیت باعث شده که شرایط جدید پیش اومده. جمهوری اسلامی، دستگاه امنیتی قضایی نخواستن این وضعیت جدید رو باور کنن، به این پول تزریق میکنن. پارسال در دولت ابراهیم رئیسی دیدیم که بودجه نهادهای مذهبی بیشتر شد، حالا شما هی چند برابرش بکن، اینجوری مشکل حل نمیشه. شما وقتی مشکل رو به رسمیت نمیشناسی و این رو وقتی نمیپذیری و نمیفهمی، هی پول تزریق میکنی و هی جواب نمیده و نتیجه این میشه که جامعه تصور میکنه این پولها بخشی از اون فساد سیستماتیکی که هست که داره اتفاق میفته، شما پول رو میبری و آورده‌ای برای مردم براش نداری.
اما آقای اکبر، این تا پیش از این هشدارهایی در مورد این قبیل نفوذها از طرف تئوریسین‌های انقلاب اسلامی در سالهای اخیر و یا حوزه‌های علمیه یا امامان جمعه مطرح شده، ولی این بار این صحبت‌های امروز رو حجت الاسلام عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه داره مطرح میکنه. آیا ما باید این رو به عنوان نشانه‌ای برای ورود قوه قضاییه برای برخورد با حوزه‌های علمیه تلقی کنیم؟
به گمانم بله. وچشم این هست که ببینید، چند سال پیش درباره یک مسئله خیلی روشن یه مثال بزنم، مسئله حجاب اجباری، چند سال پیش یه جایی به نام کرسی آزاداندیشی، شبیه یه چیزی که در جمع دانشگاه صحبت کردن، تو حوزه را افتاد و یه آقایی به نام حجت الاسلام ظاهری و حجت الاسلام وافی، اینا دوتا کسانی بودن که اون جلسه رو تا اونجایی که من تو خاطرم هست درش شرکت کردن و آقای ظاهری اون وقت نسبت به اعتراض جامعه در برابر پدیده اجبار حجاب هشدار داده بود. خب به خاطر همون یک تک صدا، یعنی فقط یک نفر بود و یک جلسه بود، علی خامنه‌ای سخنرانی کرد و هشدار داد که این صداها صداهای دینی نیست، صداهای حقوقی نیست و یه جملاتی از این دست. الان وضعیت دیگه نه تنها یک صدا نیست، بلکه به ویژه بعد از جنبش زن زندگی آزادی صداهای بسیاری داره از حوزه شنیده میشه در اینکه چه ضرورتی داره ما این هزینه رو بپردازیم. هزینه جنگ با زنان، جنگ با مردم، چرا ما با این هزینه رو بپردازیم؟ این باعث فنای ما میشه. ما فنا بشیم بهتره یا اینکه باشیم این پدیده ها رو با مدارا و تسامح مثلا باهاش رفتار بکنیم؟ این رو حرفای جدید این مقام قوه قضاییه نشون میده که اینا میخوان به حساب نفوذ بذارن و برای اینکه به حساب نفوذ بگذارن طبیعتا یه بهانه هایی پیدا میکنن، آدمایی رو متهم میکنن. تصورشون به نظر میرسه اینه که اگه 10 آدم رو بگیرن بازداشت بکنن به اتهام نفوذ، بقیه جرأت نخواهند کرد که به این بحثا ادامه بدن و تصور میکنن شاید بتونن یه جایی جلوی دامنه این حرفهای متفاوت رو در حوزه بگیرن.
محمد جواد اکبرین، این پژوه ساکن فرانسه، به پرسش های من پاسخ میداد. با اینکه خبر تصویب لایحه موسوم به عفاف و حجاب توسط شورای نگهبان هنوز رسما اعلام نشده، اصرار دو نماینده مجلس برای ابلاغ این لایحه از سوی مسعود پزشکیان سوال برانگیز شده است. احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، و موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، به فاصله چند روز اعلام کردند لایحه یاد شده که مدت‌ها بین مجلس و شورای نگهبان در رفت آمد بود، توسط شورای نگهبان تایید شده و نوبت رئیس جمهور است که آن را ابلاغ کند. این اصرار در حالی است که در ایام رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری بازپسگیری لایحه حجاب مطالبه ای عمومی از مسعود پزشکیان بود، به خصوص که پزشکیان از طرح نور در حال اجرا در خیابان‌ها انتقاد کرد و آن را طرح تاریکی خوانده بود. ساعتی پیش در گفتگو با آسیه امینی، تحلیلگر مسائل زنان ساکن نروژ، ابتدا از دلیل اصرار این دو نماینده پرسیدم.
من قبل از این که بخوام بگم اصرار نماینده ها دلیلش هست، میخوام اشاره بکنم به اینکه چقدر روند تایید و تصویب این لایحه با عدم شفافیت و عدم صداقت همراه بوده و همین حالا هم که ما در مورد این موضوع هست میزنیم و بسیاری از رسانه ها در داخل ایران خبر از تصویب لایحه میدن، این لایحه از طرف رئیس دولت و رئیس مجلس به صورت رسمی ابلاغ نشده. بنابراین ما داریم به نقل از کسانی اون رو تبدیل به خبر میکنیم که اساساً مسئولیت اصلی رو برای ابلاغ اون و انتشار خبر ندارن. خب خود این موضوع خیلی جای بحث داره، خیلی جای شک و تردید داره و این سوال رو پیش میاره که این همه پنهانکاری و شایع‌سازی که دور بر موضوع هست به چه دلیله؟
البته خانم امینی، این رو اینجا اضافه بکنم که اولین کسی که در این مورد در واقع خبر رو اعلام کرد آیت الله علم الهدا بود، آخرین نماز جمعه پیش از سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، ایشون از تریبون نماز جمعه اعلام کرد که این لایحه توسط شورای نگهبان تصویب شده و از آقای پزشکیان خواست که اون رو ابلاغ بکنه. یعنی به نظر میرسه که داستان اساسا فراتر از مجلس داره پیش میره.
خب ببینید، اساساً مسئله حجاب در ایران مسئله نیست که صرفا نهادهای رسمی مثل دولت و مجلس درش دخیل باشن. قوای فشار بیرون از مجلس، آتش به اختیارها، حوزه های علمیه و ستادهای نماز جمعه و جماعات بیشترین تأثیر رو اصلا در پدیده حجاب و تبدیل کردن اون به یک مسئله سیاسی امنیتی نقش بیشتری داشتن تا نهادهای رسمی که به تبع اون فشارها در واقع به قانونگذاری و محدودسازی شرایط برای زنان روی آوردن. اما مسئله اینجا هست که آقای علم‌الهدا واقعا چه کاره این مملکت هست؟ او به نظر من داره به عنوان باز یک گروه فشار این درخواست رو سوق میده به سمت رئیس مجلس و رئیس جمهوری که ابلاغ بکنن موضوع، و حالا شهروندان حق دارن بپرسن که این همه عدم شفافیت در این دو نهاد دلیلش چه هست؟ چه رئیس دولت باشه چه رئیس مجلس، اگر چنین لایحه ضد انسانی و زن ستیزانه‌ای به تصویب رسیده چرا ابلاغش نمی کنن؟ چرا با شفافیت پاسخ کسانی رو که در این مورد پرسشگری میکنن نمیدن؟ ما میدونیم که این 70 و اندی بندی که این لایحه داره بخش عمدهش قرار دست دولت رو در جیب مردم بکنه به اسم مجازات به نام حجاب. قرار هست که اصناف رو تحت فشار بیشتری قرار بده به اسم مبارزه با بدحجابی. قراری که حتی در زندگی شخصی افراد و زنان دخالت بکنه، گرفتن پاسپورت ها، ممنوع الخروج کردن، انواع مجازات های نقدی و غیر نقدی که در نظر گرفته شده که در حوزه خصوصی زندگی مردم حتی مربوط میشه به اسم لایحه.
اما خانم امینی، تمامی مواردی رو که شما بهش اشاره کردید ما در حال حاضر میبینیم که داره اجرا میشه. زنانی که به واسطه عدم رعایت حجاب اجباری اتومبیل هاشون توقیف میشه، جریمه نقدی میشن، بازداشت میشن. اماکن صنفی که به واسطه رعایت نشدن حجاب اجباری در داخل اونها توقیف میشن، پلمب میشن و مراحل بسیار سختی باید طی بشه تا پلمب اونها باز بشه و مردم بتونن به شغل خودشون ادامه بدن. واقعا تغییر قراره بعد از ابلاغ لایحه عفاف و حجاب به وقوع پیونده که حالا این دو نماینده مجلس اینقدر اصرار دارن در مورد اون؟
ببینید، به نظر من دو تا مسئله اینجا هست. یکی مسئله اون بخش مجازات و فشاری هست که قرار هست دستگاه‌های دولتی و اجرایی به مردم وارد بکنن، فشار بیشتری که قطعاً خلاف همه وعده‌هایی هست که شخص پزشکیان در دوران انتخابات و تبلیغاتش داد. و اگر شما خانم کریمه مجد خاطرتون باشه ما در موردش صحبت کردیم و من همون موقع پیشبینی کردم که نه قانون به پزشکیان این اجازه رو میده و نه شخص پزشکیان با توجه به گذشته‌ای که ازش میشناسیم و شخصیتی که از خودش نشان داده کسی هست که بتونه مقابل اون بایسته. اما موضوع دیگه فراموش نکنیم در تمام این یک سال و اندی که ما در مورد این لایحه داریم میشنویم، این لایحه قرار است بخشی از دولت و بخشی از بدنه حکومت رو آماده بکنه برای اینکه یک ناندانی باز بشه برای کسانی که به اسم ترویج تمدن اسلامی قرار هست که نهادهایی رو مدیریت بکنن و از اون طریق ارتزاق بکنن. یعنی باز هم حجاب هم بهانه‌ای هست برای سرکوب شهروندان، هم ناندانی هست برای کسانی که با سرکوب شهروندان ارتزاق میکنن.
با سیه امینی تحلیلگر مسائل زنان ساکن نروژ گفتگو میکردم. اما اگر فرصت داشته باشید میتونید سریع بزنید به وبسایت رادیو فردا و از آخرین اخبار ایران و جهان اونجا با خبر بشید. همینطور به این خبر بپردازیم که مهدی محمودیان بابت اطلاع رسانی درباره وجود ساس در زندان اوین به حبس محکوم شده است. مهدی محمودیان فعال سیاسی میگوید به طور غیابی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 8 ماه زندان، 2 سال منع عضویت در احزاب و دستجات، 2 سال منع استفاده از تلفن هوشمند و 2 سال ممنوعیت از خروج از کشور محکوم شده. آقای محمودیان روز جمعه در حساب کاربری شبکه ایکس خود با انتشار تصاویری از حکم خود نوشته که این حکم از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب و توسط قاضی ایمان افشاری برای او صادر شده. برای باخبر شدن از جزئیات بیشتر این خبر و همینطور دسترسی به اخبار جدید میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید که البته در ساعت‌های اخیر به طور مداوم در حال بروز رسانی جدیدترین اخبار از حمله هوایی سنگین اسرائیل به بیروت پرداخته میشه و اینکه حسن نصرالله هدف این حمله بوده به ادعای ارتش اسرائیل. به ساعت 22:30 نزدیک میشیم و فرصت داریم تا سری بزنیم به مهمترین خبرهای این ساعت. دانیال هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید نیروی هوایی این کشور مقر اصلی حزب الله در جنوب بیروت را هدف قرار داده. به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل این مرکز زیر ساختمان‌های نظامی در حومه زاهیه، یکی از پایگاه‌های معروف حزب الله در بیروت ساخته شده است. رسانه‌ها میگویند هدف این حمله حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان بوده. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در آستانه دومین سالگرد جمعه خونین زاهدان این واقعه را فاجعه بزرگ خواند. مولوی عبدالحمید جمعه خونین زاهدان را ظلمی بزرگ به ملت بلوچ توصیف کرد که در دنیا کم نظیر است. در آستانه دومین سالگرد جمعه خونین زاهدان روز جمعه شماری از نمازگزاران با وجود جو امنیتی دست به تظاهرات زدند و شعارهای اعتراضی سر دادند. منابع خبری بلوچ از جو شدید امنیتی به ویژه در اطراف مسجد مکی خبر می‌دهند. در ویدیوهای منتشر شده در کانال تلگرام هالوش، تردد خودروهای نظامی و استقرار گسترده نیروهای نظامی و انتظامی در مناطق مختلف شهر زاهدان مشاهده می‌شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه با حضور در مجمع عمومی سازمان ملل خطاب به جمهوری اسلامی گفت جایی در ایران نیست که بازوی بلند اسرائیل به آن نرسد. نخست وزیر اسرائیل خطاب به مقامات جمهوری اسلامی گفت اگر به ما حمله کنید به شما حمله خواهیم کرد. نخست وزیر اسرائیل حمله گروه افراطی حماس در 7 اکتبر به اسرائیل را یادآور هولوکاست نازی‌ها خواند. همزمان با سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در 79 نشست مجمع عمومی سازمان ملل، نمایندگان چندین کشور از جمله ترکیه و پاکستان با ترک سالن به سخنرانی او اعتراض کردند. اعضای هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی هم هنگام سخنرانی نخست وزیر اسرائیل سالن مجمع عمومی را ترک کردند. همزمان با ورود نخست وزیر اسرائیل به نیویورک، تظاهرکنندگان حامی فلسطین کارزاری با درخواست توقف کشتار کودکان به راه انداختند. آژانس پناهندگان سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد بیش از 30,000 تن در 72 ساعت گذشته از لبنان وارد سوریه شدند. گونزالو بارگاسیوسا نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل میگوید حدود 80% از این افراد ملیت سوری دارند، 20% لبنانی هستند و تعداد زنان از مردان بیشتر است. و اما نروژ برای یک شهروند خود که با انفجار پیجرهای نیروهای حزب الله لبنان مرتبط بوده قرار بازداشت بین‌المللی صادر کرد. به نوشته رسانه‌های نروژ، رینسون خوزه 39 ساله با تابعیت نروژی هندی بنیانگذار یک شرکت بلغاری است که نامش در تحقیقات مرتبط با انفجار پیجرهای نیروهای حزب الله لبنان مطرح شده است. او هفته گذشته در یک سفر کاری به ایالات متحده ناپدید شده است.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
به ساعت 22:33 رسیدیم. همچنان با بخش خبری 22 همراه هستید و من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم در 30 دقیقه 27 دقیقه پیش رو. اما از هر 3 ایرانی، آنچنان که داده‌های مرکز آمار ایران می‌گوید، 1 نفر فقیر است و نرخ فقر شدید یا خشن در سراسر ایران هم حدود 6% جمعیت را فرا گرفته. بنیامین صدر در گزارش خود نگاهی کرده به افزایش 2 برابری جمعیت فقرا در یک دهه گذشته در ایران.
1/3 جمعیت ایران در فقر مطلق به سر می‌برند، یعنی از هر 3 ایرانی 1 نفر. این آماری است که به تازگی وبسایت تحلیلی تجارت نیوز به نقل از داده‌های مرکز آمار ایران منتشر کرده است. این داده‌ها حاصل پایش و سنجش هزینه و درآمد خانوارها در سال 1402، یعنی سال گذشته است. بر این اساس میانگین هزینه زندگی برای یک خانواده کوچک در شهر تهران به حدود 350 میلیون تومان در سال رسیده است و کمتر از آن زیر خط فقر محسوب می‌شود. با افزایش شدید اجاره بها و مواد خوراکی در 1 دهه گذشته، خانوارهای بسیاری در ایران قدرت خرید خود را از دست دادند و تعداد فقرا در ایران به شدت افزایش یافته که این موضوع آنطور که زهرا کاویانی تحلیلگر اقتصادی به وبسایت اکو ایران گفته به تعمیق شکاف اجتماعی انجامیده است. زهرا کاویانی:
چهار سال نرخ فقرمون 30%، اما برای خود اون جمعیت زیر خط فقر داره چه اتفاقی میفته؟ شکاف فقر داره روز به روز بزرگتر میشه. توی این چند سال حدود 50% از فقرا هستن که برای 3 سال پیاپی زیر خط فقر قرار دارن. خب این در واقع میگه که دیگه وقتی که میاد زیر خط فقر، امیدش برای خروج از فقر به شدت کاهش پیدا میکنه. و خب این غیر از پیامدهای اقتصادی، پیامدهای اجتماعی هم داره دیگه. مثلا سهم خوراک از کل هزینه‌های خانوار برای همین جمعیت زیر خط فقر در این چند سال به طور مرتب سعودی بوده، یعنی که سهمی که میمونه برای سایر فعالیت‌ها، برای تفریح، برای آموزش، برای هر چیزی، همینجور کمتر کمتر شده و این در واقع تعمیق فقر رو نشون میده.
10 سال پیش حدود 15% جمعیت ایران در فقر مطلق بود که حالا این رقم آنطور که داده‌های مرکز آمار ایران میگوید دو برابر شده و به دست کم 30% رسیده است. احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد، در این باره میگوید که گسترش فقر 3 دهک اول در 10 سال گذشته پیامدهای تلخ اجتماعی هم بر جا گذاشته است.
اگر به 10 تا دهک تقسیم بکنیم، این 3 دهک یعنی 30% جامعه ایران فقر سخت تجربه میکنن، یعنی به لحاظ مسکن، به لحاظ مواد غذایی اینها برخوردار نیستن. منتها ما نظام آماری جامعه شامل، شفاف و پاسخگویی نداریم، بنابراین باید تردید داشت در اینکه این آمار بتونه کاملا بازتاب واقعیت ها باشد. اگر همین آمار رو مبدا قرار بدیم، طبیعی است که با توجه به باز اظهارات مقامات حکومتی، شمار فقرا به 30% افزایش پیدا کرده. دلیلش چی بوده؟ طبیعی است که با توجه به تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی و از طرف دیگه ریخت و پاش و استفاده منابع به جای اینکه در امور مولد باشه، اختصاص داده شده به رانت و جنگ‌های نیابتی و هزینه‌های مربوط به امور نظامی.
قیمت‌ها از سال 1396 تا 1403 بر اساس داده‌های مرکز آمار بالا رفته، تا جایی که دست کم 5% از 1/3 خانواده های فقیر ایران در تأمین حتی خوراکی های ضروری مثل مواد پروتئینی یا لبنیات عاجزند و کیفیت زندگی آنها از خط فقر مطلق به خط فقر خشن یا شدید تنزل پیدا کرده است. فقر خشن یا شدید زمانی اطلاق می شود که افراد حتی از تأمین مواد ضروری خوراکی و سرپناه عاجزند و فقر مطلق زمانی گفته می شود که افراد زیر خط فقر درآمد دارند و هر چند که درآمد دارند، اما این درآمد پاسخگوی عموم نیازهای زندگی آنها نیست.
همکارم بنیامین سطر گزارش می داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اظهارات اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مبنی بر بروزرسانی شرایط استفاده از تسلیحات هسته‌ای این کشور توجه بسیاری را به خود جلب کرده است، اما کارشناسان میگویند این مسئله آنچنان که در ظاهر به نظر میرسد مشکل بزرگی نخواهد بود. بشنویم از اردشیر طیبی.
5 روز پیش از آنکه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کند شرایطی که روسیه ممکن است در آن از سلاح هسته‌ای علیه دشمنی استفاده کند را آسان‌تر خواهد کرد، یکی از همان سلاح‌های هسته‌ای دچار انفجاری خیره کننده شد. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد موشک سارمات، جدیدترین موشک بالستیک بین‌قاره‌ای روسیه که پوتین بارها به توانایی‌های آن بالیده است، با انفجاری مسکوت گذاشته شده در 30 شهریور، تمام درختان، ساختمان‌ها و زمین‌های اطراف سیلوی آزمایشی پرتاب موشک در پایگاه فضایی پلسیتسک را از بین برده است. ولادیمیر پوتین در خطابه خود به شورای امنیت ملی کشورش در روز 4 مهر که برای جلب توجهی فراتر از دیوارهای کرملین از تلویزیون نیز پخش شد، هیچ اشاره‌ای به این حادثه نکرد، اما اطمینان حاصل کرد که جهان و فراتر از همه ناتو و ایالات متحده پیامی که او می‌خواست بشنوند را دریافت کنند، اینکه پوتین در حال بروزرسانی رهنمود هسته‌ای روسیه است. پوتین گفت نسخه بروز شده از سند پیشنهاد می‌کند که تجاوز علیه روسیه توسط هر کشور غیر هسته‌ای، اما با مشارکت و پشتیبانی یک کشور هسته‌ای، به عنوان حمله‌ای مشترک به فدراسیون روسیه در نظر گرفته شود. پوتین از اسفند 1400 و از زمانی که ده‌ها هزار نیرو را برای اشغال اوکراین به مرزها فرستاد، مکررن اشاره کرده، علامت داده، تشر زده و تهدید کرده که روسیه آماده است تا از زرادخانه هسته‌ای خود که بزرگترین در جهان است برای دفاع از خود استفاده کند. نیکولای سوکوف، دیپلمات سابق روسی و مذاکره کننده کنترل تسلیحات که اکنون با مرکز وین برای خلع سلاح و منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای همکاری می‌کند، می‌گوید تا زمانی که مسکو واقعاً مشخصاتی که نشان می‌دهد رهنمود هسته‌ای این کشور تغییر کرده است را منتشر نکند، دشوار می‌توان فهمید که چه چیزی تغییر کرده است. اما او معتقد است که این قطعاً نشانه است. سوکوف به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت این نمایانگر هشداری به ناتو است، زیرا ناتو همچنان در حال بررسی این است که آیا سلاح‌های غربی باید برای حملات دوربرد مورد استفاده قرار بگیرند یا خیر. اشاره‌ای به تحرکات جاری توسط اوکراین که قصد دارد مجوز هدف قرار دادن اهدافی داخل خاک روسیه را به دست آورد. برای چندین نسل سیاستگزاران شوروی و اکنون روسیه بر ابزار بازدارندگی استراتژیک در جعبه ابزار نظامی و سیاست خارجی خود تکیه کرده‌اند و تلاش داشتند تا کشورهای دیگر را با پیام دادن یا تهدید به استفاده احتمالی از سلاح‌های اتمی وادار به انجام کاری کنند که مسکو می‌خواهد. در یک دهه گذشته پوتین به طور قابل توجهی بودجه نیروهای مسلح کشور از جمله زرادخانه هسته‌ای آن را افزایش داده است. این شامل مدل‌های جدید مانند جنگ افزارهای هایپرسونیک، موشک‌های کروز هسته‌ای و موشک بالستیک بین قاره سارمات است که با وجود حداقل 3 حادثه پیشین به کار گرفته شدند. سند اصول اساسی سیاست دولت در مورد بازدارندگی هسته‌ای در روسیه رهنمود اصلی این کشور برای تعیین زمان و شرایط استفاده از سلاح‌های هسته‌ای است. در سال 2020 مقامات روسی نسخه‌ای بروز شده از این سند را منتشر کردند که البته تغییرات عمده‌ای نسبت به گذشته در آن وجود نداشت. بر طبق این رهنمود مسکو ممکن است از زرادخانه هسته‌ای خود در پاسخ به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای و سایر انواع سلاح‌های کشتار جمعی علیه خود و یا متحدانش و همچنین در صورت تجاوز علیه فدراسیون روسیه با استفاده از سلاح‌های متعارف در هنگامی که تهدیدی حیاتی علیه دولت است استفاده کند. بسیاری از کارشناسان از جمله بر آنچه که ممکن است تهدیدی حیاتی علیه دولت تلقی شود تمرکز کردند. یکی از تفاسیر منتشر شده حاکی از آن است که ممکن است شورش مردمی علیه پوتین و دولت او نیز در خور پاسخی هسته‌ای تلقی شود. پوتین پیشنهاد کرده است که سرزمین‌های اوکراینی که کرملین مدعی الحاق آنها به روسیه است، اگرچه هیچ کشور دیگری آنها را به عنوان سرزمین‌های روسی به رسمیت نشناخته، تحت رهنمود هسته‌ای قرار می‌گیرند. پاول پودویک، محقق ارشد در مؤسسه تحقیقات خلع سلاح سازمان ملل متحد در ژنو، میگوید اظهارات پوتین به این معنا نیست که رهنمود هسته‌ای این کشور تغییری اساسی کرده است. پودویک در مصاحبه با کارنت تایم گفت اگر از نزدیک به وقایع نگاه کنید و تاریخچه مسئله را نیز در نظر بگیرید، در واقع تغییر زیادی رخ نداده است. وی افزود فعلا همه چیز فقط در سطح حرف باقی مانده است و ما همچنان هیچ گام واقعی به سمت تشدید تنش ندیده ایم.
همکارم اردشیر طیبی گزارش میداد. از فتانه ولیدی با عناوینی چون ماه بانوی آواز کردستان یا کسی که تابوی شنیده شدن صدای زنان در کردستان را شکسته یاد میکنند. زنی که از نوجوانی روی صحنه رفت و بسیار زود در همان 21 سالگی دیگر صدایش در مجامع عمومی شنیده نشد. فتانه ولیدی روز 4 مهر در 71 سالگی در سنندج درگذشت و پیکرش روز 5 مهر ماه بر دوش زنان و مردان شهرش تشییع و به خاک سپرده شد. هانا کامکار، خواننده و نوازنده دف، در گفتگویی که هانا کاویانی از رادیو فردا با او داشته درباره رابطه خانواده‌اش با فتانه ولیدی، شخصیت و تأثیرش بر موسیقی میگوید.
من پیش از هر چیزی که درباره ایشون شنیدم این بود که خیلی زندگی رازآلودی داشتند، به خاطر اینکه خب ایشون خواننده پدر بزرگ من استاد حسن کامکار بودن و چیزی که از خانواده‌ام شنیدم که همه مثلا دوستای نوجوانی اون بودن، همکاراش ایشون بودن، چیزی که همیشه شنیدم این بود که ایشون خیلی رازآلود بوده، یک چیزی، یک دردی، یک حسی درونش بوده که اون رو ویژه کرده نسبت به بقیه خواننده ها و بقیه در واقع همکارانشون که حالا خواننده هم بودن یا زن بودن.
فکر میکنم رمز و رازی که اشاره میکنید مربوط به همون توقف فعالیت هنری ایشون در سال 21 سالگی اصلا... یا در سالهای بعد هم هست.
نه اصلا از کودکی این حالت بود، یعنی از نوجوانی این حالت بوده. و مثلا یکی از چیزای عجیب ایشون این بوده که خب با این صدای فوق‌العاده‌ای که داشتن یهو یه وقتایی نمیخواستن رو صحنه برن. و مثلا پدر بزرگ من به زور مثلا به کمک جناب ولیدی که پدر بانو فتانه به کمک ایشون مثلا اون رو میبرده روی صحنه. یعنی یک حالت عجیبی بوده که انگار یهو گریزان میشده از جمعیت، انگار یهو. و این اصلا مشخص هم نبوده که این از چی میاد. و پدر بزرگ من خیلی هم خواسته، حالا با اون اندازه سوادی که داشته بود، نمیدونم سواد، منظورم سواد انسان شناسیه، خیلی خواسته به هر حال بهشون کمک بکنه، ولی به هر حال یک وقتایی مثلا نمی اومدن رو صحنه. یا ولی وقتی هم که می اومده رو صحنه خب خیلی درخشان بوده و خیلی هم پدر بزرگم ازشون راضی بوده. این به هر حال چیزیه که من ازشون شنیدم و خیلی برام جالب بود که این رازه چی بود. و بعدها هم فهمیدم که در سن نوجوانی، رو به جوانی، خب یک اتفاقاتی گویا براشون میفته که حالا خیلی دیگه گویا خصوصیه در زندگیشون، که بیشتر و بیشتر گریزان میشه از جامعه و از انسانها و میکشه کنار، به هر حال یه جورایی خلوت گزیده میشه.
فارغ از این زندگی شخصی خانم ولیدی، چیزی که باهاش شناخته میشه بحث تابو شکنی صدای زن کرد هست و آمدنش به روی صحنه، حتی با این مشکلاتی که شما داشتید اشاره میکردید. و این تابو شکنیه رو میخوام ببینم که شما چطور میبینید.
به هر حال اینی که توی جامعه بسته، فوق‌العاده بسته سنندج اون روزها که اگه کسی کار موزیک میکرد اون رو لوتی خطاب میکردن، نه موسیقیدان یا موزیسین، یا اصلا اجازه نمیدادن خانواده ها که دختراشون کار موزیک بکنن. حالا اینکه پدر بزرگ من تو اون زمان میاد یه مدرسه ای رو به کمک دوستانش تأسیس میکنه و شروع میکنه و به دخترها درس میده و همه این ماجراها کنار، اینکه پدر آقای ولیدی هم چه تشویق میکنه دخترشو که بخونه توی اون جامعه، میدونین خیلی عجیب و واقعا عجیبه. یعنی این سنت شکنی رو فتانه ولیدی در مرحله اول مدیون پدرشه و برای همینم هم فکر میکنم تا لحظه، تا دم پایانی کنار پدرش موند و حتی حاضر نمیشه که خونه رو عوض کنه، با اینکه خانواده‌اش میگن، ولی حاضر نمیشه خونه رو عوض کنه و دلش میخواد کنار پدر بمونه، شاید به دلیل اینکه میدونه که پدرش چه کرده برای او. و این به هر حال برای من خیلی جذاب بود و مایه الهام که یک زنی حالا با وجود مثلا اون رازآلود بودن شخصیتیش ولی میره رو صحنه و میخونه و توی اون جامعه و پی همه چیز رو هم به تنش میماله، میدونین؟ یعنی این شوخی نیستش. اون موقع که دیگه محدودیت صدای زن و نمیدونم پوشش اجباری و اصلا این چیزا که وجود نداشت، ممنوعیت وجود نداشت، ولی بسیار از نظر فرهنگی شهرستان‌ها پایین بودن و این فرهنگسازی‌ها نشده بود و تازه داشت یواش یواش اتفاقات می‌افتاد و خیلی هم خودجوش. یعنی به فرض پدر بزرگ من اگه این کارو می‌کنی یا فتانه ولیدی، اینا همه خودجوش، کسی بهشون نمیگه مثلا بیاین این کارا رو بکنین، بیاین موزیک رو توسعه بدین. و آره، این به هر حال مشخصه‌ای بود از ایشون که برای من خیلی جذاب بود و خب منجر به این شد که وقتی یک شرایطی پیش اومد که ایشون پذیرا بود که ما بریم دیدنشون به همراهی پدرم و مادر خواندم نجمه تجدد، من اصلا خیلی سر از پا نشستم.
چه زمانی بود خانم کامکار؟
پاییز 1393 بود. دقیق 10 سال پیش، دقیق. و خیلی برای من جذاب اصلا اون لحظه دیدن پدرم و فتانه هم دیگر رو دیدن پس از این همه سال، چون میگم ایشون خیلی خلوت گزیده بود و نمیدید، معاشرت نمیکرد. و اینکه اون لحظه که این دوتا هم دیگر دیدن، فکر کنید دوتا همبازی، دوتا رفیق و تا همکار کودک همدیگر رو دیدن خیلی جذاب بود. و بعدش هم که ایشون یه ذره خوند و با همون صدایی که انقدر سیگار کشیده که اصلا صدایی دیگه براش نمونده بود و انقدر خب بیمار بود، تمام بدنش پر از غدد بود و ایشون با این وضعیت ولی یه ذره بر ما خوند و اصلا خیلی حس غریبی بود.
فکر میکنید دلش برای خوندن تنگ شده بود؟
اصلا صحبت نمی کردن. من یادمه که ما خیلی حرف زدیم، مثلا هی می پرسیدیم، حالا من کمتر، بزرگتر و بیشتر، اصلا صحبت نمی کرد، فقط یه آهی می کشید و حالا یه پوکی به سیگارش می زد و اصلا درباره این موضوع صحبتی نکرد. ولی خب خیلی توی چشماش غم و حسرت و راز و آواز و میتونین خیلی همه اینا وجود داشت توی چشماش. خیلی چشمای حرف پر حرفی داشت. خیلی
خانم کامکار، شاید تصاویر مراسم تشییع خانم ولیدی رو دیروز دیده باشید، بر دوش زنان تشییع میشدن. تصویر رو که دیدید به چی فکر میکردید؟
به دو تا چیز. یکی این که اگر ایران بودم بی گمان من هم رفته بودم تو خط مقدم اونایی که دارن میخونن و من هم توی تشییعشون مشارکت میکردم. من توی یک سفر طولانی هستم، هم تشییع پیکر پری صابری رو از دست دادم، هم فتانه ولیدی، دو تا انسان بزرگی که خب با پری صابری که کار کرده بودم بزرگ شده بودم و فتانه ولیدی هم که خاطره خانوادگی ما بود و به هر حال کسی که الهام بخش من بود. و مورد دوم این که یاد این افتادم که اولین کسی که این کار رو کرد و زیر پیکر پدرش رفت الهام پاوه نژاد بود. یادم تو کردستانی کار کرد و بسیار کار، یعنی من وقتی این رو دیدم اون سال، فکر میکنم سال 92-91 اینا بود، دقیق یادم نیست، خیلی احساساتی شدم که الهام این کار رو کرد. و پس از اونم همین چندی پیش دیدیم دیگه ماهور احمدی با پیکر احمد رضا احمد این کار کرد. به نظرم خیلی اتفاق جذابیه این که بگیم ما این همه ادعا داریم که هممون مساوی هستیم و باید از حقوق برابر برخوردار باشیم. خب چرا که نه، چرا نریم زیر پیکر یک آرتیست، یک موزیسین معروفمونو بگیریم و اون رو راهی خاک بکنیم، راهی زمین بکنیم. به نظر من خیلی جذاب بود و این تابویی که حالا حتما باید مردا زیر پیکر یک درگذشته رو بگیرن، به نظر من خیلی خوبه که این از بین بره. من اگه اونجا بودم حتمی هم ساز میزدم، هم دف میزدم، هم میخوندم، حتمی این کارو میکردم.
شنونده گفتگوی هانه کامکار، خواننده و نوازنده دف، با همکارم هانه کاویانی بودید. در میانه تنش‌های خاورمیانه و نبرد میان نیروهای اسرائیلی و گروه‌های افراطی اسلامگرا، رمانی در فرانسه منتشر شده که به همزیستی مسلمانان و یهودیان در گذشته نچندان دور می‌پردازد. این رمان نوشته یک نویسنده جوان یهودی عرب، مورد استقبال منتقدان ادبی در فرانسه قرار گرفته و نامزد جایزه معتبر گونکور شده است. بشنویم از مصطفی خلجی.
مراکش با چندین هزار یهودی هنوز دارای بزرگترین جامعه یهودیان در شمال آفریقاست. این یهودیان تاریخ پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشتند و در شرایط کنونی نیز نگرانی‌های خاص خود را دارند. همه صداهای گلیز، نوشته روبن باروک، سفری است به دل جامعه یهودیان مراکش و خواننده را با همین نگرانی‌ها آشنا می‌کند. این رمان اولین رمان این نویسنده 27 ساله است که توانسته به فهرست اولیه نامزدهای معتبرترین جایزه دنیای فرانسوی زبان راه یابد. داستان بر اساس یک رویداد واقعی شکل گرفته. روبن باروک که مادر بزرگش از آخرین بازماندگان یهودیان مراکش است، به این کشور سفر می کند و از آن پس داستان شکل می گیرد. این نویسنده در این باره به رسانه‌های فرانسه گفته است:
در واقع میلی در کار نبود، بلکه وقتی به مراکش رفتیم انتخابی نداشتیم. ما، مادر و من، در مارس 2022 به مراکش رفتیم. در اون موقع مادر بزرگم احساس خوبی نداشت. او در محله گیلز شهر مراکش زندگی می‌کنه. همیشه اونجا زندگی کرده و نسل‌های قبل از او هم اونجا بودن. او شکایت داشت که صدایی می‌شنوه که نمیتونه بفهمه چه صداییه و این موضوع مادرم، عموها و عمه ها و پسر عموها رو نگران کرده بود که هر کدومشون یه جای دنیا زندگی میکنن. فرانسه، آمریکا، کانادا و همچنین اسرائیل. من و مادرم که فرانسه زندگی میکنیم تصمیم گرفتیم به مراکش بریم با یک عالمه حدس و گمان. آماده شده بودیم بفهمیم چه صداییه که مادر بزرگم میشنوه. وقتی رسیدیم اول حس کردم داخل آپارتمانش نسبت به گذشته که بچه بودم همه چیز ثابت باقی مونده. او ما رو به اتاقش برد، پنجره ها و در رو بست و پرده ها رو کشید و دور تختش جمع شدیم. اونجا بود که می گفت صدا رو بیش از هر جای دیگه ای میشنوه. اما در واقع اون صدا هرگز نیومد.
این صدا چیست که در گوش مادر بزرگ می پیچد و به رازی بزرگ تبدیل شده است؟ آقای باروک از این اتفاق بهره برداری استعاری کرده و آن را به ریشه ها و تاریخ یهودیان در مراکش و همزیستی آنان با دیگر ادیان گره زده است.
اون صدا وقتی صداش میکنیم نمیاد، وقتی میاد که خودش مایل باشه، وقتی که ما آماده شنیدنش هستیم. بنابراین ما آزادش گذاشتیم و تصمیم گرفتیم یک مسیر بزرگ زیارتی رو در مراکش آغاز کنیم، حتی در خود شهر مراکش، محله الملاح که محله قدیمی یهودیان بوده و همچنین جاده دره اوریکا و از چهره‌های مذهبی که مورد احترام مسلمانان و یهودیان مراکش هستند، خواستیم که ما رو برای شناسایی این صدا کمک کنند.
ادبیات جهان هم عرصه‌ای برای نویسندگان ضد یهود بوده و هم نویسندگانی که به دنبال آشتی میان ادیان مختلف بودند. در فرانسه نیز از هر دو دسته نویسندگانی وجود داشتند. آزیتا همپارتیان، مترجم آثار ادبی فرانسه، به رادیو فردا میگوید
نویسندگانی دهه 20 و 30 مثل سلین و مثل بارس که اینها ضد یهود بودند به طور خیلی بارزی و حتی واقعا آدم ناراحت میشه. موریس بارس که اصلا تئوریسین جریان ضد یهود کل فرانسه بود و تمام آدمای مرتجع و ضد یهود از جمله حتی خود ژان ماری لوپن اینا هوادار بارس بودن و کتاباشو میخوندن و افکارشو ترویج میکردن. میرسیم به جنگ دوم و نیمه دوم قرن 20 که نویسندگانی هستن مانند رومنگری یا معاصرتر از اون اریک امانوئل اشمیت که اینها دقیقاً میشه گفت نقطه مقابله، نه تنها افکار ضد یهود ندارن بلکه افکارشون بسیار انسان دوستانه است و انسان محورن. اصولا نویسندگانی هستن که زیاد خودشون مخصوصا رومنگری اینها میشه گفت خیلی ایمان و مذهب رو در مرکز کاراشون نمیگذارن، بیشتر میشه گفت نویسندگان لایکی هستن. اریک امانوئل اشمیت در آثارش یک همزیستی رو ترویج میکنه که اصل انسانه، حالا فرق نمیکنه تو دین و مذهب چیه، مهم اینه که انسان باشی و کتاباش بر این امر شهادت میدن. همچنین رومنگری که خودش یهودی زاده است ولی زیاد آدم مؤمن و متدین نبود، مادرش هم همینطور، تمام مدت داره دوستی رو و همزیستی رو و انسان دوستی رو، بشر دوستی رو ترویج میکنه. یعنی اومانیسم به معنای قرن 16 واژه، یعنی که انسان محور میشه. کتاب خیلی مهمش که بر این قضیه شهادت داره کتاب زندگی پیش روه، لوی دوان سوا. این کتاب کاملا بر این مسئله، یه خانوم یهودیه که یه بچه میشه گفت سر راهی عربی رو این بزرگ میکنه و با اونه و موقع مرگ و این پسر آنچنان این خانمو به نام مدام روز دوست داره که حتی مرگش رو قبول میکنه.
بیشتر جمعیت یهودیان مراکش به گونه‌ای بود که تا پایان دهه 1940 به حدود 250 هزار یهودی میرسید، اما بسیاری از یهودیان مراکش در دهه‌های اخیر کشور خود را ترک کردند. با این حال باقی ماندن چند هزار یهودی در دوره کنونی در مراکش هنوز درس‌هایی برای مدارا و همزیستی مسالمت‌آمیز دارند، همان پیامی که روبن باروک با سفر به سرزمین مادریش در جستجوی آن بوده و در رمان خود نیز آن را ثبت کرده است.
کم این که به پایان بخش خبری 22 نزدیک بشیم، در حالی که همه خبرها و چشمها به لبنان دوخته شده، جایی که در حال گود برداری محلی هستند که ارتش اسرائیل امروز مورد هدف قرار داده شده و قرار داده و گفته میشه ارتش اسرائیل ادعا میکنه که محل حضور سید حسن نصرالله بوده. به پایان مجله بخش خبری 22 رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان با موسیقی و خبر با رادیو فردا همراه بمونید.